رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. شنوندگان گرامی سلام، ساعت 6:30 صبح به وقت کابل و 10 شب به وقت واشنگتن است. برنامه صبح امروز 11 مای حمل سال 1394 هجری شمسی در افغانستان برابر با 29 ماه مارچ سال 2015 میلادی در امریکا را با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
نشر ویدیوی سربریدن شیعه های در سوریه توسط گروه دولت اسلامی، حملات بوکو هرام بالای مراکز رایدهی در نایجیریا و متهم شدن رئیس جمهور روسیه از سوی وزیر خارجه عربستان سعودی.
بعد از مشروع اخبار گزارش هایی داریم در مورد ادامه غصب زمین های کانال ننگرهار توسط زورمندان، طویل بودن احتمالی مبارزات انتخاباتی میان حزبی جمهوری خواهان و گزارش از ختم پروسه رایدهی در سراسر نایجیریا. پیشگویی آزوی جوی و اخبار ورزشی نیز شامل این بخش است. امید تا آخر برنامه با ما باشید. مشروع اخبار از خالد مفتون و نسرین محمود عزیزی.
با سلام مجدد. ایالات متحده و 5 قدرت جهان به سمت توافق با ایران در مورد برنامه هسته‌ای آن کشور در حرکتند، ولی تا حال به توافق نهایی دست نیافتند. شرح بیشتر از میرویس رحمانی.
دیپلمات هایی که در مذاکرات سوئیس اشتراک دارند گفتند که تهران تمایل نشان داده تا تعداد سنترفیوج های هسته‌ای خود را به کمتر از 6000 برساند و مقدار زیادی از ذخایر یورانیم غنی شده را بر روسیه انتقال دهد. در عوض کشورهای مذاکره کننده به شمول بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه، ایالات متحده و آلمان در حال بررسی هستند تا برای ایران اجازه دهند که فعالیت‌های محدود هسته‌ای خود را در بخش تبابت ادامه داده ولی فعالیت هسته‌ای آن کشور تحت نظارت باشد. اما مقاماتی که مذاکرات را نظارت می‌کنند گفتند که هنوز هم اختلافات میان ایران و گروه 5+1 در مورد برنامه هسته‌ای آن کشور باقی مانده است. این در حال است که آنان خود ضرب الاجل تعیین کردند که تا آخر ماه مارچ روی چارچوب برنامه هسته‌ای با توافق برسند و در نهایت تا ماه جون امسال با توافق نهایی دست یابند.
ویدیویی که بروز یکشنبه از جانب گروه دولت اسلامی نشر شده است نشان می دهد که تندروان آن گروه 8 مرد شیعه مذهب را سر می برند. در ویدیو که در صفحات اجتماعی نشر شده گفته شده است که آن مردان در ایالت مرکزی حما در سوریه سر بریده شدند. این ویدیو تا حال از جانب منابع موثق تایید نشده است، ولی نهاد حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفته است که به نظر می رسد ویدیوی نشر شده واقعی باشد. بعد از تسخیر شهرهای در عراق و سوریه و اعلام خلافت اسلامی، گروه دولت اسلامی دست به سربریدن ده‌ها تن زده است. این ویدیو مردان ملبس با لباسهای نارنجی را نشان می دهد که دستانشان از عقب بسته شده و یک نوجوان آنها را به جلو می برد. بعدن آنها را به یک گروه جنگجویان دولت اسلامی تحویل داده می دهد و بعد یک جوان که لباسهای سیاه رنگ به تن دارد چاقوها را به دست جنگجویان می دهد و آنها سر اسیران را از تنشان جدا می سازند.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها از رادیو آشنا، صدای امریکا. جنگجویان گروه بوکو هرام مراکز رایدهی را در شمال نایجیریا مورد حمله قرار دادند. مقامات کمیسیون انتخابات ملی نایجیریا به خبرنگاران گفتند که 2 تن از کارکنان انتخاباتی به روز شنبه در نتیجه حملات گروه بوکو هرام کشته شدند. بعد از وقوع مشکلات در کارت‌های بایومتریک، رایدهی در بعضی از مناطق به روز یکشنبه نیز ادامه داشت، زیرا تعداد از مردم قبلا نتونستند آرایشان را به صندوق‌های رایدهی بریزند. بر اساس گزارش ها رقابت میان رئیس جمهور گودلاک جاناتان 57 ساله که عیسوی مذهب می باشد و محمد بهاری 72 ساله مسلمان که یک دیکتاتور پیشین نظامی می باشد جدی است. انتظار می رود که نتایج انتخابات نوقت روز دوشنبه اعلام شود و در صورتی که هیچ یک از نامزدان برنده انتخابات نباشد، انتخابات در آن کشور به دور دوم خواهد رفت.
اجلاس در روزه کشورهای عرب که در شرم الشیخ مصر برگزار شده بود به روز یک شنبه خاتمه یافت و اشتراک کنندگان این اجلاس تعهد کردند تا شورشان حوثی در یمن را که از حمایت ایران برخوردار هستند با شکست مواجه سازند. شرح بیشتر را از میرویس رحمانی می شنوید.
این کشورها تعهد کردند تا قوای مشترک را ایجاد کنند که بر ضد گروه بوکو حرام مبارزه کند. احتمال آن می رود که چون این اقدام موجب برخورد خطرناک میان کشورهای عرب که از حمایت ایالات متحده برخوردارند و ایران گردد، کشوری که در صدد نفوذ بیشتر در منطقه است. این توافق در حالی به دست آمده که ایالات متحده و دیپلمات‌های غربی تلاش دارند تا در مورد برنامه هسته ایران با مقامات آن کشور به توافق برسند. در صورت توافق، فعالیت‌های برنامه هسته ایران محدود خواهد شد و در عوض تعزیرات کشورهای غربی بالای ایران لغو خواهد گردید. عربستان سعودی و کشورهای متحده در خلیج حراس دارند که اگر میان تهران و واشنگتن توافق صورت گیرد، ایران دست آزاد خواهد داشت تا در سوریه، لبنان، عراق و بحرین که اکثریت آنان شیعه مذهبند نفوذ بیشتر داشته باشد.
عربستان سعودی روز یکشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به دوری متهم کرد و خطاب به اجلاس کشورهای عرب گفت که رئیس جمهور آن کشور در حالی که از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه حمایت میکند نباید از شرق میانه حمایت کند. در یک حرکت نادر عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر اعلام کرد که نامه از آقای پوتین در اجلاس مصر به خوانش گرفته خواهد شد. اجلاسی که کشورهای عرب بحرانهای منطقه‌ای به شمول منازعه در سوریه، یمن و لیبیا را مورد بحث قرار دادند. این اعلام موجب حمله لفظی شدید آل فیصل وزیر خارجه عربستان سعودی شد. روابط میان عربستان سعودی و روسیه به دلیل حمایت مسکو از رئیس جمهور سوریه به سردی گرایده است. ریاض مخالف رژیم بشار الاسد در سوریه می باشد. جنگ های داخلی که در سوریه 4 سال قبل آغاز شد، در نتیجه آن تا حال بیش از 200 هزار تن کشته و میلیون ها تن دیگر از خانه هایشان بیجا شدند.
مقامات امنیتی تونس می گویند آنها مظنون اصلی حمله مرگبار بالای سیاحان خارجی را کشتند. تب آژانس رسمی حکومت تونس گزارش داده که ابو سخر لقمان همراه با 8 تن دیگر ناوقت روز شنبه در جریان عملیات ضد دهشت افغانی در منطقه گفسه در نزدیکی سرحد الجزایر کشته شده است. مقامات گفتند که گروه لقمان که وابسته به شبکه القاعده در شمال افریقا است، حملات 18 ماه مارس را در موزیم ملی آن کشور سازماندهی کرده بود که در نتیجه آن 21 سیاح خارجی و یک پلیس تونسی کشته شد. ده هزار تونسی روز یک شنبه در اعتراض به خشونت‌های مرگبار در جاده ها بر راه پیمایی پرداخته و دهشت افغانی را محکوم کردند.
صدای امریکا آشنای شما.
ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. پیلوت کمکی خطوط هوایی جرمن وینگز که به سقوط همدی پرواز آن طیاره در سلسله کوههای آلپ فرانسه متهم باشد، در پهلوی این که مورد تداوی روانشناسان قرار داشت ممکن از مشکلات بینایی نیز رنج می برد. یک روزنامه آلمانی گزارش داده که تحقیق کنندگان شواهد را به دست آوردند که اندریس لوبیتس 27 ساله حراس از آن داشت که به دلیل جدا شدگی شبکیه چشم شاید بینایی خود را از دست بدهد. در این حال پلیس از خانه آقای لوبیتس شواهد را پیدا کرده که وی تحت تداوی بیماری روانی نیز قرار داشت. به گفته مقامات فرانسه، مکاتبات ثبت شده در جبهه سیاه طیاره گواهی آن است که لوبیتس پیلوت طیاره را در بیرون کابین طیاره قفل کرده و بعد به صورت همدی طیاره را به صوب زمین سقوط داد که در نتیجه آن 150 سرنشین آن جان باختند.
بعد از وقوع اولین مرگ ناشی از ویروس ایبولا در یک ماه گذشته، مقامات در لیبریا از بازماندگان ایبولا خواستند تا از مقاربت جنسی بدون محافظت برای بیشتر از 90 روز پیشنهاد شده دوری بجویند. خانم مریض که به روز جمعه در لیبریا جان باخت با مرد عروسی کرده بود که به ویروس ایبولا مبتلا شده بود، ولی بعد از تداوی زنده ماند. مقامات حراس دارند که آن خانم شاید از طریق همبستر شدن با همسرش مبتلا به مریضی شده باشد. سازمان صحی جهان به بازماندگان ایبولا سفارش کرده است تا برای مدت 90 روز از مقاربت جنسی دوری بجویند. اما مقامات لیبریایی از بازماندگان خواستند تا حداقل برای بیش از 90 روز از مقاربت جنسی دوری نمایند. لیبریا بیشترین مبتلایان ایبولا را در خود داشته است و خانم 44 ساله‌ای که روز جمعه جان باخت، اولین قضیه مرگ مرتبط به ایبولا بعد از یک ماه گزارش شده است.
و پلیس شهر نیویورک میگوید که یک جسد دومی را از بین مخروبه‌های تعمیری که 3 روز قبل در منهتن به دلیل انفجار گاز تخریب شد یافت کردند. دو مرد به روز یکشنبه در بین مخروبه‌های آن تعمیر پیدا شد. مقامات در جستجوی دو مردی بودند که گمان می‌رفت آنان در هنگام انفجار گاز در منزل تحتانی رستوران سوشی بودند. در نتیجه انفجار گاز در شهر نیویورک 22 تن دیگر زخمی شد که وضعیت 4 تن آنان وخیم گزارش شده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
فرخنده کی بود و چرا کشته شد؟ در برنامه سه‌شنبه شب نجیب نوشابه روی همین موضوع بحث میکنیم. شماره تماس با برنامه 0790-010-070. رادیو آشنا صدای آمریکا. و می پردازیم به نخستین گزارش این بخش در رابطه با افغانستان. بیش از 6000 جیب زمین کانال ننگرهار از جانب زورمندان و بیجا شدگان غصب گردیده است. اداره کانال ننگرهار می گوید قسمت زیاد زمین های غصب شده در نزدیکی شهر جلال آباد قرار دارد. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می دهد.
پروژه کانال ننگرهار دارای مساحت 12250 هکتار زمین است که بیشتر آن را باغهای زیتون و سترس تشکیل می دهد. تا 30 سال گذشته بیش از 6000 جریب زمین این پروژه مورد غصب قرار گرفته است. بیشتر غصب را زورمندان و مهاجرین داخلی نمودند. پوهنیار انجینر زیارتگل راحل رئیس پروژه کانال ننگرهار در گفتگوی ویژه با رادیو آشنا بیان داشت زیادتر غصب در نزدیکی شهر جلال آباد صورت گرفته است. رئیس کانال در مورد غصب ملکیت‌هایش چنین بیان دارد. وی همچنان میگوید برخی از دوایر دولتی نیز در مساحت 1300 جریب زمین ملکیت کانال را تصرف نمودند، اما از اداره مشخصی نام نبرد.
بعضی از ادارات دولتی 1300 جریب زمین همچنان در حدود 2000 جریب زمین توسط مهاجرین و بیجا شدگان تحت تصرف غیر قانونی قرار دارد. در حدود موازی 3000 جریب زمین توسط افراد غاصبین تحت غصب قرار دارد.
رئیس کانال همچنان میگوید که از مدت 3 سال به این طرف که مبارزه جدی را در برابر غاصبین ملکیت های کانال آغاز نمودند، تا حال بیش از 1000 جریب زمین را بازپسگیری نموده و ده ها غاصب را به چنگال قانون سپردند.
در حال حاضر ما هم بیشتر از 30 نفر غاصبین در محبس مرکزی جلال آباد در توقیف داریم. یک پلان عملیاتی جور کردیم که بمی 6 ولسوالی و طوله محافظ کانال ننگرهار روان شده که با پرسنل کانال ننگرهار همکاری کند تا جلوی غصب گرفته شود. در حدود 1380 جریب زمین توانستیم که پس چنگ غاصبین و یا از تصرف غیر قانونی به کانال ننگرهار مسترد کنند.
در ننگرهار بیشترین غصب در ملکیت های زراعت و کانال صورت گرفته است. صدها جریب زمین کانال به شکل اجاره‌داری دراز مدت در اختیار زورمندان و زرداران قرار داده شده که خوف و نگرانی غصب شدن آن را به بار آورده است. اما محمد زی عبدالزی سخنگوی ولایت ننگرهار به رادیو آشنا گفت که در مورد چندین بار در جلسات اداری و امنیتی بحث نموده و آن را خیلی جدی گرفتند. وی در مورد می افزاید
جلوگیری غصب زمین های دولتی اولویت های مقام ولایت ننگرهار قرار داره. در همچون مسائل رهبری مقام ولایت بسیار جدی است. کسانی که قصد غصب زمین به تازگی دارن، آنها به جرات به این کار رسن نزنن و این پروسه ادامه دارن.
در ننگرهار غصب ملکیت های دولتی آنقدر به شدت ادامه دارد که دامنه آن حتی به سواحل دریای کابل نیز رسیده است. سواحل دریاهای کوچک در داخل و نزدیکی شهر از سوی زورمندان غصب صورت گرفته و اکنون پارک هایی از توجه افتاده شاروالی نیز با هشدار غصب شدن روبرو است. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
همانطوری که در اخبار اشاره شد، پروسه رایدهی در سراسر نایجیریا پایان یافت، اما شهروندان نایجیریا در بخشهای از آن کشور پس از ختم زمان رایدهی که با کاستی ها و اختلال تجهیزات همراه بود، هنوز هم آرایشان را می ریزند. کریس ساین، خبرنگار صدای آمریکا از شهر کانو در شمال نایجیریا، گزارشی دارد که خود تقدیمتان می دارم. شمارش آرا در دومین شهر بزرگ نایجیریا تا شب یک شنبه ادامه پیدا کرد. مامورین انتخاباتی در تاریکی ناشی از کمبود انرژی برق با چراغ‌های دستی و جنریترها مصروف شمارش آرا بودند. در اکثر نقاط نایجیریا رأی‌گیری انتخابات روز شنبه به پایان رسیده بود، اما تنها یک تعداد انگشت شمار نایجیریایی‌ها روز یک شنبه به پای صندوق‌های رأی رفتند. مانکیلا عبداللهی، رئیس کمیسیون انتخابات ایالت کانو، گفت که کمبود اوراق رایدهی و عدم انتقال مواد رایدهی توسط یکی از کارمندان انتخاباتی سبب شد تا از بیش از 10,000 مرکز رایدهی فقط 13 مرکز در آن ایالت روز یک شنبه باز باشد.
We have sorted out the challenges. We have deployed adequate number of personnel and materials. We conquered with all key stakeholders and election those affected polling units.
او گفت ما با مشکلات رسیدگی کردیم. تعداد کافی افراد و مواد انتخاباتی را به ساحه انتقال دادیم و با تمام افراد و نهادهای زیردخل تلاش های خود را هماهنگ کردیم. اکنون روند انتخابات در ساحات مذکور به خوبی پیش می رود.
14, 15, 16, 17, 18, 19.
در مکتب ابتدای شنبر در کانو، سای منصبان پلیس و کارمندان رأی‌گیری تمام شب بیدار بودند. صبح روز یک شنبه صحن مکتب ممنوع از بزرگسالان و کودکان بود که منتظر اعلان نتایج روز شنبه بودند. یالت کانو انتظار می‌رود قویاً به نفع محمدو بهاری، یک جنرال نظامی سابق، رأی داده باشد که حزب مخالف حکومت به رهبری او، یعنی کنگره سراسری ترقی‌خواهان، سعی می‌کند تا رئیس جمهور گودلک جاناتان و حزب بر سر اقتدار خلق دموکراتیک را سرنگون سازد که از سال 1999 بدین سو برنده انتخابات ریاست جمهوری بوده است. بهاری در انتخابات ریاست جمهوری سال 2011 در برابر جاناتان خود را کاندید کرد و برنده نشد. وی حکومت را به تقلب در انتخابات متهم کرد که منجر به شورش در کانو و سایر نقاط در شمال نایجیریا گردید که 800 کشته به جا گذاشت. عباس بشیر عباس که ناظر انتخابات در مکتب بود گفت مقامات کمیسیون انتخابات بر نتایج انتخابات مصروف شدند. یک مامور انتخابات حزب دموکراتیک خلق گفت که حزب وی برنده ایالت کانو شده است، اما امیدواری وجود دارد که پشتیبانی از آقای جاناتان در جنوب نایجیریا ممکن سبب برنده شدن آقای جاناتان برای بار دوم شود. در حالی که مقامات کمیسیون انتخابات نتایج را در اوراق ثبت می کنند، مردان جوان از کلکین های سن به روند شمارش آرا نگاه می کنند تا بدانند که کدام نامزد تا کنون در انتخابات پیشی ورزیده است.
و اکنون توجه کنید به پیشگوی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب ساندیگرا. کابل آسمان قسمان ابرالود، بلندترین درجه حرارت 19، پایینترین 8. جلال آباد نیز آسمان قسمان ابرالود، بلندترین درجه حرارت 26، پایینترین 16. فیض آباد امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 12، پایینترین 4. قندهار آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 24، پایینترین 8. مزار شریف آسمان قسمان ابرالود، بلندترین درجه حرارت 11، پایینترین 6. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 20، پایینترین 10. خوست آسمان قسمان ابرالود، بلندترین درجه حرارت 21، پایینترین 11. بامیان آسمان قسمن ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 0. فر آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 14. و در قندوز آسمان قسمن ابرآلود خواهد بود، بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین 6 درجه سانتیگراد پیشگویی شده است. خبرهای ورزشی برنامه این ساعت: برازیل در یک مسابقه دوستانه فوتبال چلی را 1-0 شکست داد. رابرتو فرمینو مهاجم برازیلی توانست در نیمه دوم این مسابقه که در استادیوم امارات ارسنال برگزار شده بود یگانه گل تیمش را به ثمر برساند. هرچند نیمار، الکسی سانچز، فلیپیو کاتینو و آرتورو ویدال با نشان دادن کارکردگی خوب تلاش کردند تا دروازه تیم چلی را باز کنند، اما این فرمینو بود که در دقیقه 73 گل تعیین کننده را به ثمر رسانید. پس از شکست بی سابقه در جام جهانی سال گذشته، تیم ملی برازیل توانسته زیر مدیریت دونگا 8 مسابقه متواتر به شمول بازی در مقابل کولومبیا، ارجنتین و فرانسه را برنده شود. و در یک رویداد جالبین که در یک مسابقه دوستانه بین السالوادور و ارجنتین یک پارچه موسیقی دیگر به جای سرود ملی السالوادور پخش شد. تنظیم کنندگان این مسابقه فوتبال که در استادیوم فدکس در شهر واشنگتن برگزار شده بود، از بابت این اشتباهشان از تیم السالوادور پوزش خواستند. زمانی که نوبت پخش سرود ملی السالوادور رسید، اعضای تیم ملی فوتبال آن کشور به رسم احترام دستان را به سینه گرفتند، اما چند لحظه پس مخشوش به نظر رسیدند و دستانشان را از سینه پایین کردند. تماشاگران طرفدار السالوادور نیز بر رسم اعتراض علیه این اشتباه سر و صدا بلند کردند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از طریق رادیو آشنا شنیدید و می پردازیم به آخرین گزارش این بخش. تد کروز، سناتور ایالت تکساس، اولین کسی است که نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ایالات متحده اعلام کرد. این اعلام در هفته‌ای که گذشت گفته می شود آغاز برای طویل المدت ترین و بحث برانگیز ترین روند مبارزات میان حزبی انتخاباتی جمهوری خواه در تاریخ امریکا خواهد بود. جیم ملون، خبرنگار صدای امریکا، در زمینه گزارشی دارد که از ژیلا سمعی می شنوید.
سناتور تد کروز یگانه کاندید احتمالی جمهوری خواهان نیست، اما امیدوار است با اعلام نامزدی خود قبل از همه رای دهندگان بسیار محافظه‌کار را که در انتخابات نامزدان جمهوری خواه نقش عمده دارند به خود جذب کند. سناتور کروز گفت آنچه مشوق من است شور و شوق است که ما در مبارزات مقدماتی اولیه به ویژه در ایالت‌های آیووا، نیو همشر و کارولینای جنوبی شاهد آن هستیم. مردم خواهان کسی هستند که در کنارشان ایستاده و مبارزه کند. اعلام نامزدی کروز نماینگر آغاز یک دوره از فعالیت است. برخی از نامزدها برای ورود به این مبارزات آمادگی می گیرند و دیگران هنوز هم در حالت ارزیابی سطوح پشتیبانی و توانایی خود برای جذب سرمایه برای مبارزات انتخاباتی می باشند. جب بوش، گورنر پیشین ایالت فلوریدا، در صدر رقبای حزب جمهوری خواه می باشد، اما او می داند که باید بر شک و تردیدهای فعالین محافظه کار غالب آید. بوش می گوید من محافظه کارترین گورنر در ایالت فلوریدا بودم. من همه ساله مالیه را کاهش دادم. به نظر می رسد اکثر جمهوری خواهان در جستجوی یک چهره جدید برای نمایندگی از حزبشان در انتخابات سال 2016 می باشند. و اسکات واکر، گورنر ایالت ویسکانسن، و مارکو روبیو، سناتور ایالت فلوریدا در بین کسانی می باشند که از نزدیک با آن توجه می شود. فورد و کانل، متخصص استراتژی جمهوری خواهان، می گوید رای دهندگان محافظه‌کار در حال ارزیابی کاندیدان احتمالی بوده و دنبال قابلیت های ویژه در بین این افراد می باشند. They're looking for three things. They want someone who can win the White House in 2016. They want a strong leader. اوکانل میگوید آنها دنبال سه چیزند. کس را میخواهند که قادر به برنده شدن قصر سفید در سال 2016 باشد. آنها دنبال یک رهبر مقتدر میباشند. کس را میخواهند که به آنچه که در دوران مبارزات خود وعده میدهد عمل کند، نه آنکه این وعده ها را فقط برای برنده شدن بیان کند. با عدم موجودیت یک کاندید پیشتاز و شمار زیادی که جمهوری خواهان باید از بینشان انتخاب کنند، شاید زمان زیادی بگذرد تا جمهوری خواهان روی یک نامزد و یا انجمن حزبی و یا زمان رأی‌گیری ابتدایی تصمیم گیری کنند. دان بالز که برای دهها انتخابات ریاست جمهوری را برای روزنامه واشنگتن پست تحت پوشش قرار داده است، میگوید:
Normally what you find in a Republican race and sometimes in a Democratic race is if not an heir apparent a pretty clear
front runner. گویید به صورت معمول آنچه شما در آغاز مبارزات انتخاباتی جمهوری خواهان و حتی در بعض موارد در بین دموکرات ها پیدا می کنید یک نامزد پیشتاز می باشد. شخص دیگری که در بین جمهوری خواهان انتظار می رود نامزدی خود را در اوایل ماه اپریل اعلام کند، سناتور رند پال از ایالت کنتاکی است. در بین دموکرات ها به صورت بسیار واضح روشن است که هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین امریکا نامزد بوده و در ماه آینده مبارزات انتخاباتی خود را آغاز خواهد کرد.
صدای امریکا آشنای شما.
شنوندگان گرامی، توجه کنید به خلاصه خبرها. ایالات متحده و پنج قدرت جهان به سمت توافق با ایران در مورد برنامه هسته‌ای آن کشور در حرکتند، ولی تا حال به توافق نهایی دست نیافتند. دیپلمات هایی که در مذاکرات سیویس اشتراک کرده اند گفتند که تهران تمایل نشان داده تا مقدار زیادی از ذخایر یورانیم غنی شده خود را به روسیه انتقال دهد. ویدیویی که به روز یکشنبه از سوی گروه دولت اسلامی نشر شد نشان می‌دهد که تندروان آن گروه 8 مرد شیعه مذهب را سر می‌برند. ویدیویی که در صفحات اجتماعی نشر شده گفته شده که است که آن مردان در ایالت مرکزی حما در سوریه سر بریده شدند. جنگجویان گروه بوکو حرام مراکز رای‌دهی را در شمال نایجیریا مورد حمله قرار دادند. مقامات کمیسیون انتخابات ملی نایجیریا به خبرنگاران گفتند که دو تن از کارمندان انتخاباتی به روز شنبه در نتیجه حملات گروه بوکو حرام کشته شدند. اجلاس دروزه کشورهای عرب که در شرم الشیخ مصر برگزار شده بود به روز یک شنبه خاتمه یافت و اشتراک کنندگان این اجلاس تعهد کردند تا شورشیان حوثی در یمن را که از حمایت ایران برخوردارند با شکست مواجه دهند. این کشورها تعهد کردند تا قوای مشترک را ایجاد کنند که بر ضد گروه حوثی مبارزه کند. احتمال آن می رود که چنین اقدام موجب برخورد خطرناک میان کشورهای عرب که از حمایت ایالات متحده برخوردارند و ایران گردد، کشورهایی که در صدد نفوذ بیشتر در منطقه هستند. عربستان سعودی روز یکشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به درویی متهم کرد و خطاب به اجلاس کشورهای عرب گفت که رئیس جمهور آن کشور در حالی که از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه حمایت می کند نباید از شرق میانه حمایت کند. مقامات امنیتی تونس میگویند که آنان مضمون اصلی حملات مرگبار بالای سیاحان خارجی را کشتند. تاب خبرگزاری رسمی حکومت تونس گزارش داد که ابو سخر لقمان همراه با 8 تن دیگر در وقت روز شنبه در جریان حملات ضد دهشت افغانی در منطقه گفسه در نزدیکی سرحد الجزایر کشته شد. و بعد از وقوع اولین مرگ ناشی از ویروس ایبولا در یک ماه گذشته، مقامات در لایبریا از بازماندگان ایبولا خواستند تا از مقاربت جنسی بدون محافظت برای بیشتر از 90 روز پیشنهاد شده دوری بجویند. با این اخبار
شنوندگان گرامی، تا ساعت 7 شام که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به استدیوهای رادیو آزادی معطوف می‌داریم که از پراگ نشرات دارد و با اخبار، مصاحبه‌ها، گزارش‌ها، موسیقی و سایر برنامه‌ها شما را محظوظ خواهند داشت. روزتان بخیر.